انشاءالله بعد از تحویل سال در کنار خانواده و فرزندان قصد داریم بریم در استان بوشهر سواحل زیبای خلیج فارس رو ببینیم، شهرستان‌های کنگان، دیر، اسدالله رو ببینیم. واقعا این سواحل خلیج فارس زیبا هستن، آب و هوای عالی دارن. دعوت می‌کنم از همه هموطنان که تشریف بیارن اونجا رو بازدید کنن، خیلی عالی است، مردمان خونگرم هم داره. انشاءالله که پیشاپیش عید بر همگان مبارک، صبحتون بخیر، دلتون شاد، لبتون خندون. با تشکر، ناظر مرید از شهر زیبای شیراز.
جنوبی ها آماده باشید که مهمون دارید از سراسر ایران، چون یه پیامک هم اینجا اومده. آقای نادر مریدی از شیراز گفتن که سلام، صبح وقت فرهنگی ها، ایشالله بعد از ساعت تحویل سه روز بعد سفری به زادگاه خودمون فسا داریم، دید و بازدیدها رو انجام بدیم، بعد سواحل خلیج فارس، جزیره قشم. خدا همراه همه شما باشه. مهمون دارید جنوبی ها، چه مهمونایی. تمام کشور ما مناطق دیدنی بسیاری داره، تا اونجایی که من میدونم، حالا کوهنوردی میکنم و طبیعت گردی میکنم، تمام ایران زیبایی های خاص خودشو داره، به ویژه جنوب عزیزمون. مگه میشه جنوب بری و شبا لب ساحل قدم نزنی؟ نمیشه. جنوب و ساحلش
هلمان بی هله هله مرد بنازم، هله مرد بجنگی،
مالی ماشالله. ماهی و تنگ بلون، سکه و سبزه و آب، باز لیلای بهار، باز مجنونی بید، باز اسفند و گلاب،
باز باران بهار،
باز تکرار دعا، یا مقلب القلوب بالابصار.
سال نو،
حال نو، ویژه برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ به مناسبت آغاز سال 1403 هجری شمسی.
سال نو، حال نو، از ساعت 5 بامداد تا 8 صبح
با حضور هنرمندان مطرح رسانه ملی.
سال نو، حال
سال نو، حال نو،
منتظر همراهی شما در ویژه برنامه سال نو حال نو صبح چهارشنبه اول فروردین ماه هستیم.
دو دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین، شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و لبخند و شادباش و درود، دوباره چهره نوروز و شادمانی عید.
شش و 35 دقیقه بامداد برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ تقدیم میشه. برامون بگید که مهمترین برنامه شما برای سال بعد همین دو روز دیگه چیه؟ 220-58-800 220-485 پیامک 30558. منظورمون البته این نیستش که فقط در ایام عیدا، در طول و عرض سال منظورمون. که ایرانی ها خیر باشن و نیکوکار که زبان زده همه میدونند، مرام پهلوانی در رگ و ریشه ایرانی ها اصلا جاری و ساری هستش، مثل این فرزند ایران.
موقع نشستن سر کلاسه دانشگاه صنعتی بابل، موقع راه رفتن تو کارخونه قند در خوی و ارومیه، وقتی صدای گریه و شیونه یک کودک تازه متولد شده در زایشگاه ام البنین به گوش میرسه، و یا وقتی برداشتن آب از یه آبنبار تو یزد، و حتی اون لحظه‌ای که داریم با بچه‌های پرورشگاه بابل شوخی میکنیم و میخندیم، در تمام این لحظه‌ها و در تمام این مکان‌ها نام و خاطره یه مرد در کنار ما حضور داره، مردی که مطمئنن در حس و حال اون لحظه شریکه، چون اصلا به وجود اومدن مکانهایی که ازشون اسم بردیم مدیون خیری بود که به ساختن ایران فکر میکرد. نمیدونم چقدر با سید حسین نوشیروانی آشنایی دارین، ولی اگه اهل بابل باشین قضیه فرق میکنه، چون سال هاست که تصویرش به روی در و دیوارها و شیشه مغازه‌ها چسبونده شده و بارها شده که بچه‌ها از کسایی که سنشون بیشتره درباره هویت صاحب عکس سوال پرسیدن. حسین نوشیروانی در سال 1281 در روستای نوشیروان کلاگ بابل به دنیا آمد. بعد از تمام شدن تحصیلات ابتدایی برای پیدا کردن کار به مشهد رفت و بعد از 3 سال تصمیم گرفت که به تهران مهاجرت کنه و در تجارتخونه حکیمزاده یزدی مشغول به کار بشه. شما هم اگه به جای آقای یزدی بودین و با کسی آشنا می شدین که ویژگی امانتداری و راستگویی و همچنین هوش بالا رو با همدیگه داشت، مطمئناً همچین کسی رو به راحتی از دست نمی دادین. همین ویژگی ها باعث شد که نوشیروانی به مدیریت داخلی تجارتخونه برسه و بعد از چند وقت کار و کاسبی خودش رو راه بندازه و تو بازار آهن ایران سری تو سر در بیاره. اما دست و پا کردن یه زندگی راحت فقط برای خودش اونو راضی نمی کرد. واسه همین دایره خرج کردن پول و تأمین رفاه و بزرگتر ترسیم کرد، دایره‌ای که خیلی از مردم ایران هم توش جا می شدن.
قدم به قدم خدا همراهش بود. از بس که مرد راست و مرد پاک و چشمش پاک، دستش پاک، قلبش پاک.
من و نوشیروانی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، چه بکنیم چه نکنیم. شام منزل آقای موسوی، آقای چیز گفت که نوشیروانی گفت که بچه ها منتظرن، بچه های من. من نمیدونستم بچه های من میگه منتظرن. گفتم حسین آقا بچه ها مگه اینجا هستن؟ گفت آره یک سری بچه ها اینجا هستن. من رو برده تو این به اصطلاح پرورشگاه، گفت اینا بچه های منه. یکی از اونا بچه ها گفت بابا بابا از شما من میخوام سوارت بشم. حسین نوشیروانی 4 دست پا شد، کیف داد دست من، 4 دست پا شد، این بچه سوار حسین نوشیروانی شد، یه بچه دیگه هم سوار شد. بعد من اینا رو گرفته من داد پای بودم.
شیروانی بیشتر دارایی های خودش رو صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور کرد. به خصوص اگه تو کوچه خیابونه بابل یه چرخی بزنین، میتونین یادگاریه ایشون رو به چشم ببینین. از مدرسه و مسجد و درمانگاه گرفته تا زایشگاه و بانک خون و پرورش ایتام و همچنین دانشکده. یکی از موندگارترین میراثی که از خودش باقی گذاشت، پایه‌گذاری دانشگاه صنعتی بابل بود که با اهدای 61 هکتار زمین و 11000 متر مربع فضای آموزشی در سال 1348 بنای ساختنش را پیریزی کرد. نوشیروانی رو میتونستین در لبخند زوجایی ببینین که با کمک مالی به سر خونه زندگیشون میرفتن، یا در شادی بچه هایی ببینین که صاحب مدرسه میشدن، و یا حتی در چهره بیماران جزامی مشهد که صاحب مکانی برای درمان درداشون شده بودن. راز موندگاری حسین نوشیروانی همون چیزی بود که سعدی این طور دربارش میگفت: سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند.
درود بر این فرزند مازندرانی ایران.
قرار دل بی قرار و تهشی، نسیم در و دشت ایران تهشی، ته جان دشت لاله، ته دوی برار جان و تن برقراره، ته دست دارن اتره گلا و سبز زاره، دن سردیه می نویده بهاره.
آفتاب وطن رو از هنرمند کشورمون سالار عقیلی به زبان مازندرانی شنیدیم. بله، برامون بفرمایید از مهمترین برنامه هاتون برای سال بعد. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. ببینید، خدایی نکرده حمله بر این نشه که ما بخوایم دخالتی در کار شما داشته باشیم، یا خدایی نکرده سرکی بکشیم در زندگی شما، یا فضولی داشته باشیم. نه، داریم با همدیگه موضوع این برنامه رو ما و شما به اشتراک میذاریم که شاید جرقه تو ذهنمون ایجاد شد و بپردازیم به مهمترین برنامه هامون برای سال جدید. واقعا دیگه دو روز دیگه مانده به سال نو، و حالا عزیزانی هستن که قصد 10 روزه میکنن و به سفر میرن، یعنی سفرهای نوروزی داره آغاز میشه و جاده ها هم خب طبیعیه که بالاخره ترافیکی شاید ایجاد بشه. به همین دلیل ما در این لحظه سلام میکنیم خدمت جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، که خیلی خدا قوت جانانه هم بهشون من میگم، میدونم که این روزا خیلی سرشون شلوغه. صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح جنابالی بخیر. عرض سلام و پیشاپیش عرض تبریک دارم خدمت
متقابلن
عزیز، انشالله که در همه مراحل زندگی امسال موفق باشید.
سلامت باشید. متقابلن منم تبریک میگم خدمت شما و یه خدا قوتم میگم به شما و همکارانتون. این روزا میدونیم که دیگه جاده خیلی داره شلوغ میشه. ممنون میشم که بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، البته من جا داره حالا جنابالی اشاره فرمودید، علاوه بر همکار ما در پلیس راه و راهور استانها که در سرها و جاده ها مستقر هستن، همکاران عزیزی از سازمان های امدادی و خدماتی هم با ما هستن. همکار ما در اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری و امداد خودروهایی که در واقع در مجموع 87,000 نفر در طرح نوروزی امسال تلاش دارن که تمام تسهیلات لازم را برای سفر ایمن و در واقع دلچسب عزیزان هموطن فراهم کنند. خب در سطح محورها ما در ابتدای صبح در حال بررسی وضعیت ترافیک محورها هستیم. در برخی از جاده های منتهی به استان های شمالی کماکان تغییر مخصوصی در مسیر جنوب به شمال مشاهده شده. پیش بینی ما این هست که امروز هم در ساعات آینده این افزایش ادامه داشته باشه و بر همین اساس پیش بینی کردیم اوج این افزایش ها و تعدد ها با توجه به ظرفیت پایین جاده چالوس احتمالا باعث مشکل تعدد بشه. به همین لحاظ از ساعت 9 صبح امروز پیش بینی کردیم جاده چالوس یعنی آزادراه تهران شمال از سمت تهران آزادراه تهران شمال جنوب شمال یک طرفه کنیم و از ساعت 9 صبح از مرزن آباد به سمت جنوب با ممنوعیت و محدودیت موقت ساعتی نگه داریم که در مسیر جنوب شمال عزیزانی که قصد سفر دارن بتونن سریعتر و بدون معطلی به مقصد برسن. وضعیت سایر جاده‌های کشور در حال حاضر وضعیت ترافیک روان هست، حتی در ورودی به شهر تهران هم که در حال رفتن هستیم وضعیت ترافیک مناسبی شاهد هستیم، ولی خب من نیاز از هشدار سازمان هواشناسی مجددا تاکید کنم.
خیلی لطف می‌کنید، پرسش منم بود اتفاقا، بفرمایید. بله عالی.
بله بله، با توجه به اینکه برای در واقع امروز فردا و پس فردا سطح نارنجی و سطح قرمز و برخی از استان‌ها اعلام کردن، خصوصا در استان‌های کوهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری که سطح قرمز اعلام شده، پیش بینی با این هست که شدت بارندگی‌ها به صورت باران در محورهای این استان‌ها افزایش پیدا کنه. به همین لحاظ توصیه‌ای که به عزیزان هموطن داریم، نه اینکه سفر نرید ولی آمادگی لازم برای رویاوی روی در این شرایط داشته باشین، یعنی حتی اگر خودرو بله خودروشون ناایمن هست در واقع وضعیت مناسبی نداره، به هیچ عنوان در جاده ها قرار نگیرن و در این شرایط خب بدیهیه که مسافرها در واقع خب ثابت هست ولی زمان سفرها افزایش پیدا میکنه، چرا که وضعیت جاده اجازه رانندگی با سرعت‌های قبل را نخواهد داشت.
اتفاقا پرسش هم این بود که تمهیدات ترافیکی چگونه دیده شده برای حالا این استان‌هایی که هشدارهای سیل دارن؟ شما بله خب پیشنهادتون که اصلا نیاین، یکی از پیشنهاداتتون.
ببینید حالا به صورت کلا نیاید نه، بالاخره سفرهای نوروزی هست، کسایی که قصد سفر دارن باید حتما آمادگی لازم برای سفر در شرایط بارندگی داشته باشن، خودروی مناسب داشته باشن، وضعیت لاستیکا، وضعیت سیستم گرمایشی، برف‌پاکن و ایمنی خودروی وایسی در واقع تایید شده باشه. خب قبل از حرکت حتما در محوری که میخوان قرار بگیرن وضعیت جوی یا جویا بشن که با مشکل برخورد نکنن و پلیس هم با استفاده از در واقع ابزار نظارت‌هایی که داره و همچنین استقرار تاکتیکی تیم‌ها در محورها به همراه سایر سازمان‌های امدادی، اگر محوری با مشکل ایمنی تردد مواجه شد خب قطعا این محور مسدود خواهد شد. الان پیشنهاد بر این هست که برخی از جاده های استان های در سمت جنوب کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان شاید متأثر از پدیده وزش شدید باد باعث کاهش میدان دید در رانندگی و مسدودی شدن، به همین علت در مثلا محدوده چند ساعتی بشه. بله. در سایر استان ها این بارندگی ها شاید مشکلاتی رو مواجه کنه، ولی چیزی که در واقع نیاز است من عرض کنم این اختلال حرکت ها ما در ایام بارندگی شاید خواهیم بود. وضعیت جاده هم در بارندگی ها نشون داده که سطح جاده افزایش لغزندگی به لحظه بارندگی در پیش رو داریم و نیاز است عزیزان احتیاط های بیشتری به خرج بدن. خطر واژگونی، انحراف از مسیر و حوادث در این شرایط بیشتر هست. نکته که عزیزان که میخوان در مسیر قرار بگیرن فاصله طولی مناسب با خودروی جلوی بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط ما تصادف زنجیره ای افزایش داریم، یعنی اینکه خودروها فکر میکنن مثل شرایط قبل هست و در پشت سر هم با یک فاصله کوتاه و نامناسب قرار میگیرن. خودروی جلوی کاهش سرعت که انجام میده، خودرویی که در پشت سر اصلا نمیتونن در مسافت ایمنی توقف کنن، این تصادف های زنجیره‌ای رخ میده که گاه هم باعث تلفات هم خواهد شد. حتما و حتما احتیاط لازم رو داشته باشن و خصوصا در زمان بارندگی و عرض کردم در استان‌های جنوب شرقی که کاهش میدان دید داریم، در روز هم حتی چراغ خودرو روشن کنن که این دیده شدن میتونه بسیار پیشگیری کنه از وقوع حوادث.
بسیار سپاسگزار هستیم، انشالله که همه سفر ایمنی داشته باشن. خدا قوت به شما و همکاران شما، سلام برسونید، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
همین موسیقی موسیقی زیبای بهاری بریم سراغ پرسش برنامه امروزمون که برای سال جدید هست. مهمترین برنامه شما برای سال بعد چیست؟ 2258800 2248085 پیامک 30558. الان 0901 پایان شماره 67 گفتن دمتون گرم واسه آهنگاتون. این مربوط به آقای سید هادی موسوی نژاد تهیه کننده برنامه میشه، به من مربوطی نبود. خب دوست دیگری برامون پیامک فرستادن، عید تبریک گفتن، خیلی تشکر کردن از برنامه. خب بریم سراغ آقای علیرضا پورافشار، شهرستان جهرم، تشکر کردن و گفتن که در سال آینده به زندگیم سر و سامون بدم، برای فرزندم همسر بگیرم، از تجربه های تلخ گذشته درس بگیرم. اجانباز عزیزمونم هستن آقای علیرضا پورافشار. به به، آقا عروسی ها داریم و سال جدید ها. خب پیامک دیگری برامون فرستادن، 0901 پایان شماره بله 73 گفتن که خیلی ممنون هستیم از برنامه زیباتون، ما هم تشکر میکنیم از شما که شنونده هستید، و گفتن که من دوست دارم که امسال واقعا و جدا بیشتر برنامه ریزی داشته باشم برای مطالعه. خیلی خوبه، خیلی موافقم. چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.
چشمای بیدار برای لحظه دیدار، این همه پنجره بازه میونه این همه دیوار. آره تا پنجره بازه میرسه هوای تازه برای دلای عاشق که پر از راز و نیازه. دل با صفا مبارک، با تو لحظه ها مبارک، عید عاشقاست بخونید، عید عاشقا مبارک.
بله ماه مبارک رمضان، عید عاشقا مبارک باشه. نکات کلیدی زندگی موفق در قرآن کریم بسیار بسیار هست. حالا شاید ما هممون حضور ذهن نداشته باشیم که تک تک اونها رو بتونیم نام ببریم، ولی میدونیم که هست. در همین خصوص همراه میشیم با جناب آقای دکتر احمدی، پژوهشگر قرآن و سبک زندگی، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه.
سلام
باشه.
صبحتون بخیر. سگ خانم حالتون خوبه؟
نماز روزه قبول باشه. سلامت باشید، بزرگوار هستین.
از شما قبول باشه،
دعا زنده باشید. آقای دکتر ممنون میشم که درباره نکات کلیدی زندگی موفق در قرآن کریم برامون صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم، محبت دارید حضرت.
قرار
باشه. خدمتتون عرض کنم که ما امروز رسیدیم به جزء هفتم قرآن کریم.
بله.
جزء هفتم قرآن کریم از آیه، خدمت شما عرض بکنم که ما دیروز جزء ششم تا سوره مائده رو خوندیم، ادامهش رو امروز میخونیم، سوره مبارکه مائده تا پایان و تا انتهای آیه 110 سوره مبارکه انعام. یه نکته داره جز فرمایید، من نکته رو خیلی سریع اشاره کنم. ببینید سوال برای ما که چرا برخی از افراد گناهکار اینا وضعشون خوبه، اینا دچار گرفتاری نمیشن، اینا هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، و آیه هم داریم تو این رابطه تو قرآن که جواب به همین سوال هست. خدمتتون عرض کنم که خداوند سبحانه می فرماید که فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، میگه که به اونها تذکر میدیم که آقا خدمتتون عرض کنم که رعایت کنید، وقتی رعایت نمی کنن ما هم اونها رو به حال خودشون ول می کنیم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه درها رو به روی اونها می گشاییم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وقتی که خوشحال میشن اخذناهم بغتتن، یه دفعه نعمت ها رو ازشون میگیرن، فاذا هم مبلسون، حالت یأس و ناامیدی و ابلاس دست میده. ما دو نوع عذاب داریم با توجه به همین آیه که عرض کردم. خداوند سبحانه میفرماید که یه عذاب دنیوی، عذاب اخروی. به اخرویش الان کاری نداره تو این آیه، میگه اصلا کاری به اون دنیا و پاداش و بهشت و جهنم و اینها ندارن. توی این دنیا خدمت رو عرض کنم یک مجازات تربیتی خدا داره، می فهمد ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، میگه بعضی ها پاشون به سنگ میخوره، تصادف میکنن،
بله.
بیمار میشن، یه دفعه به خودشون میان و توبه میکنن،
بله.
میگن بزرگان وقتی که مشکلی براشون پیش میومد مینشستن حساب کتاب میکردن کجا کم گذاشتن،
بله.
از مجازات ببخشید،
بله،
از مجازات تربیتی نباید بترسیم. نمیخوایم بگیم همه اتفاقات نتیجه گناهه، ولی بخشی از این همین مطلبی که عرض کردم. مثلا حضرت یعقوب، حضرت ایوب، امام حسین علیه السلام، ائمه، این همه سختی کشیدن،
بله.
اینا بر اثر گناه نبوده، برای معصوم اولیای خدا و مؤمنان این ناراحتی ها خدمت شما عرض کنم ارتقای درجه است. پس تعریفش میشه مجازات تربیتی. در این دنیا مشکلی پیش میاد، سختی میکشیم، استغفار میکنیم، هم گناه آمرزیده میشه هم اصلاح میشه. یک دسته عذاب دیگر هستن بهش میگن استدراجی، که خدمت شما عرض کنم مثل اینکه یه معلمی هست به یک دانش آموزی که مثلا بهش توجه داره، تنبیهش میکنه، خدمت شما عرض کنم صداش میکنه، مشقاشو با دقت میبینه، دانش آموزی که دوست نداره میگه ولش میکنه به حال خودش. اصلا انگار خدا کاری به کار بعضیا نداره، انگار به قلب اینها قفل زده شده. خدمت شما عرض کنم که خیلی ها میگن آقا من هم نماز میخونم، هم مؤمنم، هم خدا رو میترستم،
بله.
گرفتارم، ولی فلانی نه دین داره نه خدا پیغمبر، بعضش هم خوبه. این آیه جواب اینو میده، میگه فرعون با این همه جنایت یه سردرد هم نداشت، یارو داره نزول میده، اهل رباس، اهل ریاس، سرم رو گنده هم هست. خدمتتون عرض کنم که مثل همون دانش آموزی که به شما عرض کردم،
بله.
اینا رو خدا رها کرده به حال خودشون، بهش میگن سنت استدراج. بترسیم از موقعی که کسی داره گناه میکنه حالش هم خوبه. این
بله.
آیه، همین آیه، آیه 44 سوره مبارکه انعام،
بله.
یه مرتبه خدا یخشونو میگیره، فرعون رو در میان دریا، قارون رو در میان زمین. مراقب باشیم در دعاها، مخصوصا مناجات. امام سجاد هم این نکته رو اشاره کرده، میگه خدای ما رو مبتلا به عذاب استدراج نکن. حالا آخرین نکته، بعد از عذاب استدراج نوع سوم عذاب، عذاب استیصاله، یعنی اونجا بختتنه، یه دفعه مشکلی پیش میاد که نرای پس داریم،
نرای
پیش داریم. اخذناهم بختتن، که فرعون، ثمود، عاد یا خیلی هم اینجا میشناسی بهش گرفتارن. ما به آخرت کاری نداریم، الان میگیم سه نوع عذاب توی همین دنیاست: مجازات تربیتی، مجازات استدراج، یعنی درجه به درجه حال آدم گرفته میشه بدونی که بخواد، و مجازات استیصال، یعنی اینکه دیگه نرای پس داریم، نرای پس.
انشالله که الان مجازات باشه، تو اون مراحل اول به خودمون بیایم و آگاه بشیم.
آره،
اون آگاهی برسیم.
بله.
اون آگاهی، بله. برسیم. بسیار سپاسگزار هستم آقای دکتر. برقرار بشید. التماس دعا داریم. خدا حافظتون باشه.
قبول باشه تا
شما. همچنین شما برقرار بشید. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم.
بر آمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک.